ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. بعد از ظهر روز دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 رو با رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر امروز میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که مثل همیشه نگاهی دقیق‌تر داره به مهمترین تحولات ایران و جهان تا کنون. پیش از اون که شما رو از مطالب این مجله آگاه کنم، ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون بابک. علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای برای تقویت قوای بازدارنده بود، اما این هدف محرمانه نماند و افشا شد. علی مطهری روز یکشنبه در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران گفت کشوری که میخواهد استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد هیچگاه از غنی‌سازی شروع نمی‌کند، بلکه ابتدا راکتور تأسیس می‌کند و بعد به حوزه غنی‌سازی وارد می شود. در همین حال سایت نور نیوز که به شورای عالی امنیت ملی نزدیک است به نقل از یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی اظهارات علی مطهری درباره بُعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. در خبر دیگر، کارگران چند مجتمع پتروشیمی در جنوب ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی اعتصاب و تجمع کردند. صدها نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز 19 اصلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت یک پتروشیمی بوشهر با مطالبه افزایش دستمزد و نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت اعتصاب کردند. تصاویری نیز از این حرکت‌های اعتراضی منتشر شده که کارگران را در حال راهپیمایی در اطراف محل کارشان نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگران، معلمان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و بخش عمده این اعتراض‌ها به مشکلات معیشتی و اقتصادی باز می‌گردد. همزمان برخورد با فعالان کارگری و صنفی از سوی نهادهای امنیتی و صدور احکام حبس هم افزایش یافته است. اما رهبران جهان پیروزی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری میانه روی فرانسه را در برابر مارین لوپن رهبر راست افراطی در انتخابات روز یکشنبه تبریک گفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت فرانسه قدیمی ترین متحد و شریک کلیدی ایالات متحده در مقابله با چالش‌های جهانی است و او مشتاقانه آماده ادامه همکاری نزدیک با فرانسه از جمله در حمایت از اوکراین، دفاع از دموکراسی و مقابله با تغییرات آب و هوایی است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم در پیام خود به زیربنای اتحاد و دوستی پایدار بین دو کشور اشاره کرد. از سوی اتحادیه اروپا، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و شارل میشل رئیس شورای اروپا در توییت‌های خود نوشتند خوشحالند که می‌توانند 5 سال دیگر روی فرانسه حساب کنند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا فرانسه را یکی از نزدیکترین و مهمترین متحدان خود خواند و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفت که رای دهندگان فرانسوی یک رای اعتماد قوی به اروپا ارسال کردند. ولادیمیر زلنسکی هم امانوئل ماکرون را دوست واقعی مردم اوکراین دانست. در ایران اما بر اساس مقررات تازه شرکت گمرک ایران، کاربرانی که قصد دریافت کد ثبت گوشی همراه دارند باید پیام رسان داخلی وی را نصب کنند. به گزارش وبسایت زومیت که اخبار حوزه فناوری را منتشر می‌کند، این پیام رسان کمتر شناخته شده زیر نظر شرکت سامانه‌های هوشمند کاربردی سمی وابسته به دانشگاه تهران فعالیت می‌کند. برخی مدیران وزارت اقتصاد ایران هم در این شرکت مناصب مدیریتی داشتند. پیشتر دولت ایران سازمان‌ها و نهادهای مختلف را مجبور کرده بود که باید برای ارتقای سطح امنیتی در فضای مجازی تمامی اسناد اداری و سامانه‌های مرتبط با کسب و کارها و در پلتفرم‌های بومی جابجا و اجرا شوند. حکومت ایران در سال‌های اخیر با فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام و سیگنال و همچنین سرمایه‌گذاری کلان برای پیام‌رسان‌های داخلی قصد جایگزینی آنها را داشت که نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از شکست این پروژه پرهزینه است. بابک،
خبرها رو از فرشته قاضی شنیدیم و آنچه پیش روی شما در این مجله گشوده است. علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس ایران میگوید جمهوری اسلامی از همان ابتدا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای بود، اما نتوانست محرمانه بودن این موضوع را حفظ کند. در گفتگو با یک کارشناس این اظهارات را بررسی می‌کند. علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان نخبه زندانی در ایران به 16 سال زندان محکوم شدند. برادر آقای یونسی از این حکم میگوید:
این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضیه و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرک اینا نداشتن برای اتهامی که زدن به هیچ وجه.
رفع موانع فیزیکی از کوچه محل اقامت میر حسین موسوی و زهرا رهنورد. رسانه‌های داخل ایران این اقدام را رفع حصر نامیدند، اما مشاور آقای موسوی میگوید تنها دکور حصر تغییر کرده است.
زندان اختر همچنان تحت کنترل مقامات امنیتی. آنچه از خبر منتشر شده توسط میرزا رهنورد میاد ادامه هست با تغییر مختصر دکوره.
انتخاب دوباره امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری فرانسه، بیش از 41% رأی نامزد راست افراطی به چه معناست؟ اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی از همان ابتدا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای برای به گفته او تقویت قوای بازدارنده بود، اما نتوانست محرمانه بودن این موضوع را حفظ کند و افشا شد. آقای مطهری این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران بیان کرد. در گفتگو با یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، از او درباره این اظهارات آقای مطهری پرسیدم که بیان اونها میتونه تایید کننده شایبه پنهانکاری برنامه ساخت بمب هسته‌ای ایران باشه؟
در این زمینه دو نکته میتونم اشاره بکنم. نکته اول اینکه در حال حاضر مذاکرات موسوم به احیای برجام بدون نتیجه متوقف شده و چشم انداز مشخصی هم براش وجود نداره. طبیعتاً اظهار نظر صریح کسی که سالها تو مجلس ایران بوده و پدرش رو ایدئولوژ این نظام میدونم، مبنی بر اینکه ایران از همون اول هم دنبال بمب اتم بوده، میتونه و طبیعتاً باید روی نحوه رویکرد جامعه جهانی در قبال جمهوری اسلامی اثر بذاره. وگرنه این موضوع تقریبا آشکاری بوده که جمهوری اسلامی نوعی مدل کره شمالی با آمیزه‌ای از دین و نفت رو مطلوب خودش میدونه. نکته دوم شاید کمتر بهش پرداخته شده این هست که اینا همه به نوعی نشان دهنده شکاف‌ها در حاکمیت جمهوری اسلامی هست. ما می‌بینیم که هر هفته موارد جدید از این شکاف نمایان میشه در موضوع‌هایی که به ظاهر برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هست، مثل بحث همین هسته‌ای و بحث در واقع ادامه تحریم‌های سپاه پاسداران.
سازمان انرژی اتمی ایران صحبت‌های آقای مطهری رو تکذیب کرده، شما هم در صحبتاتون به وجود شکاف اشاره کردین. همین تکذیب رو میتونیم نشونه ای از شکاف بدونیم یا اینکه دلایل دیگری هست؟ آیا نوع نارضایتی است از بیان این صحبت از جانب آقای مطهری؟
بله، برید انتظار دیگه هم نمیره. این نخستین دور از تکذیبی هاست. انتظار میره که به زودی موج بعدی تکذیب ها هم در واقع از راه برسه. جز تکذیبی هم واقعتش این کار دیگه ای نمیتونن بکنن، یعنی احتمالش تقریبا قریب به صفر هست. حالا با توجه به این اظهارات، سازمان انرژی اتمی یا نهادهای دیگه درگیر در این قضیه بیان به جامعه جهانی اجازه بدن که از همه تأسیسات و مراکز پیدا و پنهان هسته ایران بازرسی بکنن، کاملا محتمل هست که کار از این تکذیبی ها حتی فراتر بره و اقدامات قضایی هم علیه علی مطهری صورت بگیره یا خود ایشون بر اثر فشارها از اظهاراتش عقب‌نشینی بکنه. به هر حال اون چیزی که قاطعانه میشه گفت این هستش که همه مردم ایران با این گونه رویه های جمهوری اسلامی سالهاست آشنان.
مقام های جمهوری اسلامی در قبال پرسش ها، در برابر پرسش های پیشین درباره امکان ساخت سلاح هسته‌ای، معمولا به فتوایی از رهبر جمهوری اسلامی درباره حرام بودن استفاده از سلاح های هسته‌ای و شیمیایی اشاره می کنند. بر همین اساس به نظر شما آیا فتوا زمینه انحرافی یا پنهانکارانه داشته؟
ببینید، واقعیت اینه که اون فتوا اساساً به باور من کمترین نقشی رو در موضوع پرونده هسته‌ای ایران نداشته و نداره. غیر از یک ژست مذهبی اساساً نقشی ایفا نمی‌کنه. شما ببینید در جمهوری اسلامی در مورد شکنجه هم فتوا صادر شده و شکنجه رو حرام اعلام کرد، اما این همه زندانی سیاسی در ایران بر اثر شکنجه و یا بی‌توجهی های هدفمند نسبت به سلامتشون در زندان های جمهوری اسلامی جان خودشون رو از دست میدن. اونجا هم فتوا صادر شده. بنابراین این فتوای علی خامنه ای هیچ نقشی ایفا نمیکنه و فراموش نکنید که اگر جان انسان ها برای جمهوری اسلامی ارزش داشت، مبنی بر این که شکنجه نشه، مبنی بر اینکه اسلحه هسته ای استفاده نشه، جمهوری اسلامی فقط در یک ماه 1500 نفر رو در خیابان های ایران نمیکشت.
گزارش ها از ایران حاکی است که علی یونسی و امیر حسین مرادی، دانشجویان نخبه‌ای که بیش از 2 سال از بازداشت آنها می‌گذرد، در دادگاه بدوی هر کدام به تحمل 16 سال زندان محکوم شدند. این دو جوان پس از بازداشت از سوی دستگاه قضایی متهم شدند که با گروه‌های به گفته این نهاد ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط گرفته و تحت تعلیمات این سازمان به گفته نهادهای امنیتی به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند. رضا یونسی، برادر علی یونسی که ساکن سوئد است، به رادیو فردا میگوید وکلای پرونده قرار است به این حکم طولانی مدت زندان اعتراض کنند.
برای علی و امیر حسین هر کدام 16 سال زندان صادر شده بنابر 3 اتهام مختلف از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تجمع تبانی و تبلیغ علیه نظام. این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضی و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرک اینا نداشتن برای اتهامی که زدن، به هیچ وجه، به شکلی که حتی خود قاضی هم قصدش این بود که حکم تبرئه صادر بشه. تو جلسه آخر دادگاه از مدت ها پیش قاضی از وزارت اطلاعات خواسته بود که فیلم بازجویی این بچه ها پخش بشه، ولی وزارت اطلاعات قبول نکرده بود فیلم بازجویی رو نشون نداد قاضی و در عوض فیلمی که به زور از بچه ها تحت اعتراف اجباری در یک مدرسه ای ضبط کرده بودن اون رو نشون داده بودن، ولی به هیچ وجه فیلم بازجویی رو به قاضی نشون نداده بودن، به هیچ وجه هیچ مدرکی نداشتن از علی و امیر حسین. و حتی شما اخبار خود سایت های حکومت رو نگاه کنید، هفته پیش اعلام کردن که قاضی قصدش اینه که این 2 نفر با وثیقه آزاد بشن، ولی فردای روزی که این خبر اعلام شد، فردای روزی که جلسه سوم دادگاه برگزار شد، چند تا از مدیر کلای وزارت اطلاعات جلسه داشتن با قاضی که خانواده دیده بودن این مدیر کلای وزارت اطلاعات، و اونجا بحثی که با هم داشتن وزارت اطلاعات و فشار وزارت اطلاعات نتیجهش به این شد که بچه ها با وثیقه آزاد نشن و حکم صادر بشه. حرف مشخصی که از روز اول وزارت اطلاعات به خانواده ها زده بود و تو تمام 2 سال و 2 هفته گذشته ادامه داشته این بود که ما باید کار کنیم که وزارت اطلاعات برنده باشه، نظام برنده باشه. یعنی حتی خودشون قبول داشتن که نمیتونن این اتهاماتی که زدن به بچه ها اثبات کنن، ولی تمام حرفشون این بود که این مسئله، این پرونده خیلی بزرگ شده در افکار عمومی، برای همین ما نمیتونیم بازنده باشیم. تمام حرفشون این بود. برای 2 سال به خانواده‌ها فشار آوردن، به علی امیر حسین فشار آوردن، انواع فشارهای روحی و جسمی از انفرادی‌های 2 ماه اول تا شکنجه‌های مختلف که علی امیر حسین اتهامات قبول کنن یا حاضر به همکاری بشن، بیان صحبت کنن در جهت خواستای وزارت اطلاعات، ولی بچه‌ها قبول نکردن. و تمام حرف وزارت اطلاعات 2 سال گذشته این بود که ما باید برنده باشیم تو این پرونده، چون پرونده بزرگ شده.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران امروز دوشنبه از برطرف شدن محدودیت فیزیکی مقابل خانه محل سکونت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خبر داد. بر همین اساس برخی رسانه‌های دیگر نزدیک به دولت ایران از پایان حصر می‌گویند. با اردشیر امیر ارجمند، مشاور آقای موسوی، گفتگو کردیم و از او درباره گزارش‌های منتشر شده پیرامون اونچه رفع حصر نامیده شده پرسیدیم.
تا دیشب هیچ تغییری در شرایط حصر ایجاد نشد. امروز هم آقای موسوی و خانم رهنورد از برداشتن دیوار وسط زندان اخطر خبری نداشت. تا این لحظه هم هیچ تغییری در شرایط حصر اونها به وجود نیامد و زندان اخطر همچنان تحت کنترل مقامات امنیتی. آنچه از خبر منتشر شده توسط میزان انبرد میاد ادامه هست با تغییر مختصر دکوره. ظاهرا صحنه آرایی جدیدی رو مشاهده میکنیم. اون شروع که تا کنون میبینیم ادامه روش های گذشته است. تلاش جهت جا انداختن اخبار نادرست و فقدان مسئولیت پذیری و پاسخگویی. امیدواریم که در این شرایط اسفار کشور از هر نظر خلاصه مقامات امنیتی و مقامات تصمیم گیرنده تغییر روش بدن و اگر که قرار کاری انجام بشه با برداشتن کلیه موانع و ترک زندان اخبر توسط مقامات امنیتی و اعاده حقوق کامل محصورین هست و با افکار اون بهتره که بازی نکند. مهندس حسین خانرو حوض پیش کن اقدام خلاف قانونی انجام ندادن، تنها کاری که اونها کردن و کاملا منطبق بر موازین اخلاقی و حقوقی و در حال منافع عمومی کشور بوده، تاکید بر حق مردم و حقوق مردم بوده و حمایت از مردم و مراقبت هم از خود اونها بی‌معنی هست. این حرفایی هستش که این آقایون همیشه زدن برای غلبه واقعیت و تغییر آنچه که رخ میده است. یک دیکشنری جدید باید نوشته بشه و خلاصه الفاظی که آقایون به کار می‌برن برن و تا معنی بده. واقعا هیچ حرف خاصی در این زمینه نمیتونه زده بشه الا اینکه طبق روال گذشته یک اخبار نادرست و در واقع ضد خبر تولید میکنن.
اینجا رادیو فرداست.
صدها کارگر پروژه‌ای در چند شرکت و مجتمع پتروشیمی ایران امروز اعتصاب و تجمع کردند. هفته پیش فراخوان‌هایی برای اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی منتشر شده بود. همکارم روزبه بلحری که اخبار حوزه کارگری رو دنبال می‌کنه اینجا با ماست. روزبه، از جزئیات این اعتصاب‌ها برای ما بگو.
سلام بابک و همچنین شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی فراخوان‌های هفته گذشته منتشر شده بود که اتفاقا کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم به اون اشاره کرده بود و در اون فراخوان‌ها تا 5 اردیبهشت مهلت داده شده بود به شرکت‌ها و همینطور مسئولین که وضعیت و مطالبات کارگران رو بهبود ببخشند و متحقق کنند، اجرا کنند، وگرنه در اون صورت اعتصاب انجام خواهد شد. حالا اعتصاب هایی در فاز 19 اصلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت یک پتروشیمی بوشهر منتشر شده که کارگران کارو ترک کردند و تجمع کردند. اتفاقا هم فیلماش منتشر شده و هم عکس‌های اون. و خب این رو هم البته اشاره بکنم که احتمال میره که شرایط یعنی حالت اعتصاب ادامه پیدا بکنه، چون همونطور که گفتم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت قبلا هم اشاره کرد بود و گفته بود که فضا انفجاریه به خاطر این نارضایتی کارگران.
مطالبات اصلی کارگران چیه روز به؟ آیا با مطالبات اعتصاب‌های مشابه سال گذشته فرق داره؟
خب بابک فرق نداره ولی کمتر شده، چون کارگران خب سال گذشته حدود 3 اعتصاب داشتن، 10,000 کارگر در چندین استان ایران و حالا مطالبات اصلی اونها به نوعی افزایش دستمزد هست که در همون اعمال افزایش دستمزد اعمال نشده برای سال جدید و همینطور نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت. قبلا هم خواستای دیگه داشتن مثل بهبود وضعیت غذا، خوابگاه ها، محیط کار، اصول ایمنی، تشکلیابی و اینها، ولی فعلا به نظر میرسه که این دو خواست اصلی هست که سال گذشته هم شد. یک سری از شرکت های پیمانی اومدن و قبول کردن، برخی هم اجرا کردن، برخی دیگه گفتن اصلا اجرا نمی کنیم. این نارضایتی موند از سال گذشته و هم تک و توک اعتصاب های پراکنده ای وجود داشت که حالا به اینجا رسیدیم.
ممنون از روزبه بلحری که همراه ما بود. اما دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دیروز یکشنبه برگزار شد و شمارش نهایی آرا نشون داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی این کشور با کسب بیش از 58% آرا برای دومین دوره پیاپی طی 5 آینده ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. رقیب آقای مکرون خانم ماریان لوپن نامزد جریان منتسب به راست افراطی بیش از 41% آرا رو به دست آورد. برای بررسی نتایج انتخابات فرانسه با حبیب حسینی‌فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کردم و ابتدا از او درباره آرای آقای مکرون پرسیدم، اینکه مقداری آرای او از پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌ها بهتر بوده آیا به این معنی است که عملکرد بهتر از انتظاری داشته؟
من واقعش اینه که این انتخابات در قیاس با سال 2017 به هر صورت نشونه پیشروی خانم مکرون، خانم عثمان لوپنه، یعنی اینه که فاصلهش رو با آقای مکرون نصف کرد و در این حال خود آقای مکرون در سخنرانی بعد از انتخابات هم به درستی گفت که عمدتاً رأی اونهایی که میخواستن لوپن به قدرت نرسه است که منو دوباره ساکن الیزه کرده، نه اینکه رأی کسانی که واقعا میخواستن به برنامه ها و ایده های خود آقای مکرون رأی بدن. تو این راستاست که به صدا جامعه فرانسه با این آرایی که اومد بیرون بیش از پیش دچار شکاف، بیش از پیش سلاد آقای مکرون یک کشوری رو دوباره تحویل میگیره، از جمله به دلیل سیاست‌های خودش در این 5 سال گذشته که با انشقاق و شکاف‌های عظیم رو به روس، و اینه که چجوری این بخش‌هایی رو که به نوعی حساسیتشون رو نسبت به ایده های راسیستی مثلا نجات پرستانه ضد یهودی یا در رابطه با تبعیض علیه زنان خانم لوپن همچین چیزایی رو نمایندگی میکرد، چجوری حساسیت در این جامعه کم شده، خب این خطر بزرگی است. و اینکه آقای مکرون چجوری میخواد در این 5 سال آینده به این بخش ها برسه، به خصوص راجع به مسائل معیشتی مردم، اونهایی که رفتن پشت سر خانم لوپن و شعاراش براشون جذابیت داشته، کار بسیار سختی رو خواهد داشت آقای مکرون.
از منظر بین المللی و به خصوص از منظر رهبران اتحادیه اروپا، قول معروفی که در ساعت‌های اخیر منتشر شده به نوعی نفس راحتی کشیدن همه. از اون منظر فکر می‌کنید که اتحادیه اروپا در واقع اون خطر برافروخته شدن یا شعله‌ورتر شدن یا پیشروی پیشتر جریان راست افراطی رو فعلا محدودتر میدونه، یا میتونیم منتظر باشیم در کشورهای دیگر اتحادیه هم این موضوع و این قدرت نمایی بیشتر هرچه بیشتر دیده بشه؟
واقعیتش اینه که خب به هر صورت اینه که آقای مکرون اگر چه میتونه با عنوان اینه که من سومین نفری هستم که از جنگ جهانی دوم به این سو تونسته در دور دوم انتخابات قدرت رو حفظ بکنه، روی یک همچین وضعیتی مثلا مانوف بده، ولی همطور که گفته شد ترتیب آرا نشون میده که به هر صورت هیچگاه مثلا مکرون اینقدر به کاخ الیزه، راز میخوام خانم لوپن اینقدر به کاخ الیزه نزدیک نبوده، و به خصوص در انتخابات مجلس که 2 ماه دیگه است، اینه که چجوری این حزب خانم مثلا لوپن و علاوه اون آقای زیمور که راست افراطی دیگه است، اینها چقدر آرا بیارن، چجوری نخست وزیری و کل پارلمان رو در دست میگیرن، اینها میتونه دوباره برای اتحادیه اروپا مسئله ساز باشه. اونم با توجه به اینی که خب در کشورهای دیگه اتحادیه اروپا همونطور که اشاره کردید شما، هم در مجارستان، در سربستان، البته نه سربستان عضو اتحادیه نیست، ولی مجموعاً در اتحادیه اروپا خطر راست برطرف نشده. یعنی هم بازم برگردیم به ترکیب آرا، در نظر بگیریم که در همین فرانسه بخش میشه گفت اکثریت اونهایی که زیر 2000 یورو در ماه درآمد داشتن رفتن و آراشون رفتن به حساب خانم لوپن. باز میخوام خانم لوپن بعد از این جهتش باید تغییرات اساسی در خود سیاست‌های اروپایی، نوع سیاست‌های مالی بودجه‌ایشون و مسائلی از این دست صورت بگیره که این کشورها در عرصه ملی امکان مانور داشته باشن برای پاسخگویی به نیاز این اقشاری که فکر می‌کنن روندهای اقتصادی جاری در سال‌های گذشته به نوعی به ضررشون تموم شده، خودشون رو به حاشیه رونده شده می‌بینن. در نظر بگیریم که اکثر آرایی که ریخته شده به حساب خانم لوپن در شهرهای کوچک، روستاها و مناطقیه که فکر میکنن آقای به مکرون عمدتاً به اونها نرسیده، عمدتاً نماینده اخشار ثروتمند جامعه است. توی این راستاهاست که خود اتحادیه اروپا هم به هر صورت باید اینو جدی بگیره که چجوری باید سیاستهای اقتصادی رو دوباره بازبینی بکنه که بتون کمک بکنن به رهبران مثل مکرون که از پس این مسائل بربیان.
پس شنیدن این گفتگو با حبیب حسینی فر در تحلیل انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه به یک گزارش فرهنگی و هنری میرسیم. بینال یا دو سالانه هنرهای تجسمی ونیز 59مین دوره از فعالیت خودش رو از روز شنبه این هفته آغاز کرد. در این بزرگترین رویداد هنری سال آثار بیش از 200 هنرمند سرشناس دنیا به مدت 7 ماه به نمایش گذاشته میشه. به گفته معاون هنری وزارت ارشاد، به دلیل روشن نبودن بودجه، جمهوری اسلامی هنوز تصمیمی برای شرکت در این نمایشگاه جهانی نگرفته. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
59مین دو سالانه هنرهای تجسمی شهر ونیز پس از 3 روز پیش نمایش برای دیدار میهمانان خصوصی از شنبه این هفته درهای خود را به روی همه دوستداران هنر باز کرده. این نمایشگاه بزرگ که هر 2 سال یک بار برگزار می شود، هر بار با عنوان خاصی شروع به کار می کند و مدیرش امسال عنوان عصاره رؤیاها را برای این دوره برگزیده. به دلیل گستردگی بینال و یا 2 سالانه ونیز، هنرمندان این رویداد بزرگ را المپیک دنیای هنر هم نامیدند. این جشنواره در واقع در برگیرنده مجموعه ای از هنرهای تجسمی است و هر دوره آن از سوی یک مدیر هنری رهبری می شود. این جایگاه امسال به خانم سیسیلیا آلمانی از چهره‌های معروف دنیای هنر واگذار شده و او این نمایشگاه و یا جشنواره را با الهام از همه‌گیری کووید 19 به 3 موضوع بازنمایی بدن و دگردیسی، پیوند انسان با فناوری و بالاخره رابطه بدن انسان و زمین تقسیم کرده. به این ترتیب 2 سالانه امسال ونیز بر پایه این مفاهیم فعالیت خود را از سر گرفته. برای آشنایی با زوایای دیگر 2 سالانه هنرهای تجسمی ونیز، مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
به خصوص علاقمندان به هنر، گالری ها، مجموعه دارها، موزه ها به بینال ونیز سر میزنن که ببینن آخرین دستاوردهای هنری چی از چه اتفاقات تازه افتاده، چه هنرمندهای تازه‌ای وارد صحنه شدن و از این لحاظ بینال ونیز یکی از مهمترین بینال های دنیاست. امسال برگزار کننده این نمایشگاه خانم سیسیلیا آلمانی هستش که این نمایشگاه رو بیشتر با توجه به حرکت های فمینیستی شکل داده بهش. توجه خانم آلمانی بیشتر به این مسئله است که دوران ما رو بتونه به نوعی در کارهای هنری نشون بده، اون وضعیت ناآرامی رو که در حال حاضر ما داریم تجربه میکنیم با وجود کرونا، با وجود جنگ اوکراین، به نوعی این رو آینه‌وار منعکس بکنه. تعداد زنهایی که در این نمایشگاه شرکت دارن خیلی بیشتر از تعداد مردهاست و این هم عمدی بوده که کم کم از این مرد سالاری در دوره هنرهای گذشته در ارائه هنر بیرون بیاییم. بینال ونیز 28 کشور بودن که از ابتدا در این نمایشگاه شرکت داشتن، عمدتاً کشورهای غربی بودن و طبعاً هنری هم که ارائه میشد بیشتر هنر غرب بود، ولی به مرور زمان به خصوص از سالهای 2000 به بعد هنرهای کشورهای دیگه اهمیت پیدا کرده و کارهایی رو ارائه میدن که یک کم متفاوته و این امکان خیلی خوبیه که هنرمندان همه دنیا به نوعی در این بینال در کنار هم دیگه قرار میگیرن و بدبستان خیلی خوبی صورت میگیره و از این لحاظ یک مجموعه بزرگیه که میشه واقعا اون نبض زمان رو در هنری که در اونجا ارائه شده پیدا کرد.
59مین 2 سالانه هنرهای تجسمی شهر ونیز از شنبه این هفته فعالیت 7 ماهه خود را تا 6 آذر ماه امسال آغاز کرده. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی هم در این رویداد هنری شرکت می کرد، ولی امسال به گفته معاون امور هنری وزارت ارشاد به دلیل روشن نبودن بودجه هنوز معلوم نیست کشورش در این نمایشگاه جهانی شرکت کند و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این دقایق پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو با یاد از یکی از تازه درگذشته ترین چهره‌های شناخته شده فرهنگ هنری ایران به پایان میبریم. شهلا ناظریان، دوبلور و گوینده پیشکسوت تلویزیون و سینما، شب گذشته 4 اردیبهشت در سن 75 سالگی درگذشت. او در طول سالهای فعالیتش در دوبلاژ به جای بسیاری از بازیگران زن مطرح جهان از جمله اینگرید برگمن، لورن باکال، سوفیا لورن، دایان کیتون، راکل ولش، الیزابت تیلور و بسیاری دیگر صحبت کرده بود. یکی از درخشان ترین گویندگی های او در دوبله فیلم مشهور کازابلانکا به جای اینگرید برگمن در کنار گویندگی حسین عرفانی همسرش به جای همفری بوگارت بود.
تو میتونی در مقابل اونا هر چیزی بخوای، ولی باید بدیشون به من.
تمام این صحبت رو با شوهرت کردی؟ نه، اهل فروش نیستم.
میدونم چقدر ازم دلخوری، ولی میخوام به خاطر یه مسئله مهمتر دلخوریتو فراموش کنی ریچارد.
بازم مجبورم بشنوم که شوهرت چه مرد بزرگیه، به خاطر چه هدفی داره مبارزه
میکنه. یه موقعی هدف تو هم بود ریچارد، تو هم به سبک خودت برای همین هدف مبارزه میکردی.
دیگه جز برای خودم برای چیزی مبارزه نمیکنم. خودم تنها هدف جالب برای خودم هست.
خانم ناظریان در فیلم‌های ایرانی هم به ویژه به جای گوگوش، بازیگر شناخته شده در فیلم‌هایی مثل همسفر و در امتداد شب هم صحبت کرده بود. با یادی از او این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو به پایان می‌بریم تا بخش‌ها و مجله‌های دیگر که همکارانم همراه شما خواهند بود.